ظروف، اگه بخوام مثال ظرف رو ادامه بدیم، ظرف ظرفه یا ظرف مکان و ظرف زمان و اون واژه عمومی میشه، ولی وقتی میاریم این طرف اصطلاح در نظرش میگیریم باید یه تعریفی داشته باشه قاعدتا که ارتباط رو دقیق کنه. هر شیئی شیء پرنده است، ولی ممکنه ما اصطلاح خاصی داشته باشیم هواگرد و اون رو تعریفش کنیم. این تمایزاتیه که میشه اشاره کرد. ممکنه ساخت واژه متفاوت باشه، تفاوت بین واژه و اصطلاح، ساخت واژه پیچیده تری داره. حالا آقای دکتر عطاریان اگه مثالایی برای ساخت واژه‌اش دارین بفرمایید. ساخت واژه پیچیده‌تر اصطلاحات و واژه نسبت به واژه‌ها.
بله آقای دکتر سمایی می‌خواستن صحبت کنن، بفرمایید.
شاید باز یه مثال دیگه‌ای که این مسئله واژه و اصطلاح رو، دو تا مثال من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید میل، اون چیزی که میگیم من میل ندارم یا میل با عنوان در واقع با برچسب دیزایر در انگلیسی، ما در حوزه بازاریابی هم داریم. میل از واژه حوزه عمومی میره در حوزه بازاریابی، میگه اشتیاقی که تلاش میشود در مصرف کننده نسبت به کالا یا خدمت ایجاد شود. یا واژه ورد، خب در حوزه عمومی کلمه واژه ورد، ولی در حوزه ریاضی میشه دنباله ای از نمادهای متعلق به یک مجموعه متناهی. پس ما میبینیم که کلمه در واقع واحد واژگانی یه جایی میبینه در حوزه عمومی در زبان عمومیه، همون واحد واژگانی میره در واقع مرز بین زبان عمومی میره در حوزه تخصصی. این در واقع انتقال واژه ها برچسب های در واقع مفاهیم در بین حوزه عمومی و تخصصی همیشه اتفاق میفته،
رفت آمدی اتفاق میفته. من الان یاد مثلا کلمه کاراکتر افتادم که
دلیلم داره
در حوزه نمایش، مثلا شخصیت نمایشی رو میگن کاراکتر، داره که به حرف الفبا گفته میشه و هر علامت و نشانه‌ای در
بله. و دلیلش هم اینه که در واقع دلیل این اتفاق، این که چرا واژه‌ها منتقل میشن، یکی از دلایلش اینه که در واقع تعداد سازندهای زبان‌ها در زبان‌های بشری اصولا انقدر نیست که ما بخوایم برای هر کدومی برچسب جداگونه. بنابراین انتقال استعاری، انتقال واژگانی در واقع توسط معنایی، همه اینها کمک هست برای در واقع جبران کمبود سازندهای واژگانی.
ممکنه بگیم از اینطور بگیم که از هر طرف، چه حوزه تخصصی چه حوزه عمومی، ممکنه واژه حوزه دیگر رو وام بگیرن.
بله این وام گیری بین حوزه‌ای و در واقع برون حوزه‌ای همیشه وجود داره. در واقع اصطلاحش هم اینه، در اصطلاح شناسی در واقع ما از یک سو میگیم اصطلاح شدگی، از سوی دیگه میگیم اصطلاح زدودگی، یعنی بله. یه جا ترمینالاجیزیشن اتفاق میفته، یه جا دی ترمینالاجیزیشن اتفاق میفته.
بسیار نکته ظریفی، اینا لازمه فکر میکنم برای شنوندگان جواب
از این دی ترمینالاجیزیشن ها. مثلا کلمه هذیان در زبان عمومی معنی خاصی داره که صحبت‌های حالا
نامفهوم،
ولی در همین لغت اومده وارد روانشناسی شده و این معنی رو نمیده. در روانشناسی هذیان یعنی باور غلط، یعنی که الان من فکر کنم ناپلئون بناپارت هستم، این هذیانه، یعنی در واقع دیلوژن گذاشتم. بعد اونجا باز دوباره هالوسینیشن و ایلوژن رو هم جدا کردن که اونو یک شو توهم گذاشتن و یکی رو کجیافت، یعنی در واقع ولی در زبان عمومی همه اینا رو میگن، یعنی اون طرف که بگه من الان ناپلئون بناپارتم اونو میگم توهم زده یا هذیان میگه، و اینا رو به جای هم به کار میبرن. و یکی از وظایف زبان عمومی که این امکاناتی که در اختیارش هست، زبان عمومی در اختیارش قرار داده، اینها رو هر یک کلمه ای رو برای یک تعریف مشخص علمی استاندارد میکنه.
یعنی شاید این مبتنی بر یه اصل عام زبان هست که به اصل کمکوشی یا اقتصاد زبانی رسوم هست نامیده میشه، که خب ما صورتهایی داریم، تعداد هر چقدر زیاد باشه صورتهای زبانی، ولی با این حال کم نسبت به مفاهیم که داریم که بی نهایته. در نتیجه صورتها رو یا اون سازندها رو که میشه هم از واژه ها یا وند ها، پیش وند ها، پس وند ها، میان وند ها، اجزای ترکیبی، انواع واژه ها و اینها رو با هم باید به معانی مختلفی به کار ببریم، معنا رو یعنی بار اینها کنیم در حقیقت، و چند معنایی از اون طرف به لحاظ معنایی شایع ترین پدیده زبان میشه در زبان.
مثلا بعضی مفاهیم یا مبهم هستن یا خیلی گسترده‌ن یا در مرحله شناسایی هستن، یعنی تصور دقیق ازشون نداریم. برای بیان اون مفاهیم گاهی لازمه که ما واژه‌ای که میشناسیم رو وام بگیریم براش، مثل خیلی از اصطلاحات عرفانی که اصلا عرفان نیست، از حوزه های دیگر زندگی گرفته میشه ولی تعویل میشه بر همون گاهی شکل استعاره داره گاهی بله که قابلیت تعویل داره. این خاصیت زبان هست، هرچی با مفاهیم تازه آشنا میشی یا باید واژه بسازی براش، به اسمی صداش کنی، یا از واژه های موجود زبان استفاده کنی و او رو نامگذاری کنی یه جور.
یه مثالی من شما فرمودی که از حوزه های ملموستر ما در واقع استعاره میکنیم، میگیریم برای حوزه های غیر ملموستر. سیستم دفاعی بدن، ببینید از حوزه جنگ ما استعاره کردیم، هم برای فوتبال استعاره کردیم، وقتی میگیم دفاع، وقتی میگیم چه میدونم دروازه که یه جوری به دروازه قلعه اشاره داره، وقتی میگیم که حمله، اینا همه در واقع استعاره های مفهومی که از حوزه جنگ گرفتیم. در مورد بدن هم میگیم سیستم دفاعی، گلولهای سفید وارد دفاع میشن و اینا سیستم دفاعی بدن، اینا همه فرمای استعاری که همون مفهوم کلی که ما از جنگ و دفاع در ذهنمون داریم توسط بنایی دادیم در حوزه‌های دیگه، ورزش یا پزشکی.
چیز طبیعیه بلد. که در اندیشه بشر اتفاق میفته. در دوره‌های گذشته نخستین که علم خیلی به دقت پیشرفت نکرده بود و جزئیات جهان نامفهوم بود، خب آدم ها باید یه جوری با این مفاهیم ناآشنا سر میکردن دیگه، از اصطلاحات چیزایی که میدونستن استفاده میکردن. طبیعی است از بازار و تجارت، چون خیلی وقتا تو حتی ارتباط های عاطفی از اصطلاحات بازار استفاده میکنیم که هیچ مناسبتی ظاهرا با هم ندارن، اما وام گرفتیم در واقع. خب ما هنوز حدود یک ربع وقت داریم در برنامه، چون میخواییم این بحث اصطلاح شناسی رو در واقع ببندیم توی این برنامه. اگه نکاتی هست که برای معرفی این علم یا برای مستاخاش یا موضوعات خاصی که مبتلا به این علم هست یا چیزی که مردم ما به شکل عمومی باید از اون بدونند به ذهنتون میرسه، بفرمایید که از این یک رو بتونیم از باقی مانده سخن در واقع استفاده کنیم و مطلب رو به پایان ببریم.
من فقط میخواستم که بگم، یعنی اون فکر کنم که یه بخشی از آمال و آرزوهای منه که استعاره‌شناسی کمی جنبه عمومی تری پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه، و یکی از راه های توسعهش که همیشه من و دوستانم آقای دکتر سمایی، آقای دکتر رضوی بهش فکر کردیم و تلاش های عملی هم تا حدی کردیم در این زمینه، اینه که بتونیم وزارت علوم رو نهایتا متقاعد بکنیم که یک دوره، یعنی یک واحدی به نام استعاره‌شناسی برای همه علوم بذاره، چون که دانستن این اصطلاح شناسی برای علم مختلف هم کمک میکنه که تاریخچه علم خودشون رو بهتر بدونن، هم مفاهیم رو خیلی به صورت دقیق تر و عمیق تر درک بکنن. مثلا من از یک کسی که حسابدار بود پرسیدم که خب حسابدار یکی از واژه های بسامدی که روزانه استفاده میکنه کلمه تنخواه، میپرسیدم که چه ارتباطی بین این کلمه تنخواه و اون مفهومی که ما میشناسیم ازش و شما به عنوان حسابدار میشناسی ازش چه ارتباطی، آیا میتونی ارتباطی برقرار بکنی؟ یعنی این چیزی که ما اسمش از نظر استعاره‌شناسی میذاریم انگیزش، آیا این اصطلاح برای اون انگیخته است؟ نه متاسفانه انگیخته نبود، در صورتی که
صرفاً یه اسم بود،
صرفاً یه اسم برای مفهومی، در صورتی که وقتی شما به نگاه میکنید به کلمه تنخواه که در یه دوره معنی سرمایه و دارایی و مال میداده، حتی خواسته خودش به تنهایی به هر کرا خواسته از دانشکم، بعد نگاه که میکنید میبینید که این در زمان فرنگستان اول در برابر اصطلاح بانکی فوند و رولمان که در واقع فوند به معنی همون سرمایه و دارایی است، رولمان هم معنی گردش، گفته سرمایه در گردش یکی میشه سرمایه گردان، منتها به جای اون سرمایه استفاده نکرده، از تنخواه استفاده کرده. اتفاقا اگه از سرمایه استفاده میکرد دچار مشکل میشد، وقتی میخواستین شما گردانش رو حذف بکنید سرمایه موقع، چون به کپیتال هم گفتن سرمایه، بنابراین دچار مشکل میشد. بعد این تنخواه گردان شده تنخواه گردان بعد گردانش هم افتاده شده تنخواه. بنابراین یه دانشجوی حسابداری باید سیر تحول این واژه تخصصی رشته خودش رو بدونه، همینطوره در رشته مهندسی، در رشته های دیگه. و اگر که کاری بکنیم که هم برای رشته های مترجمی و هم برای رشته های مختلف اصطلاح شناسی تدریس بشه، من فکر میکنم به درک عمقی مفاهیم رشته خودشون هم کمک بسیار
می‌کنه. فکر می‌کنم آموزش علم هم راحت‌تر اتفاق می‌افته، چون که وقتی شما رابطه بین اصطلاح با مصداقش رو بدون با مفهومش رو دریابید، اون وقت دیگه لازم نیست اصطلاح رو حفظ کنید.
دقیقاً.
یکی از مشکلات اصلی علوم در آموزش علوم در کشور ما این تکیه بر محفوظات هست که خیلی دانشجوها و دانشپژوهان رو اذیت میکنه. من فکر کنم در این فرصتی که داریم هم برای شنوندگانمون خیلی جذابه و مفیده و هم خودمون بهره میبریم از اصطلاحات و واژه‌های گزیده شده و ساخته شده فرنگستان چند تا رو معرفی کنیم به مردم. مثلا اونه که کاربرد دارن، مردم بیشتر میشناسن. خیلی از مردم ما دوست دارن. درباره واژه تندپز هفته گذشته صحبت کردیم. واقعا اگر مردم ما تندپز رو چند بار بشنون، مطمئنن به جای مایکروویو استفاده خواهند کرد، ولی اگر نشنیده باشن اونجور که تا حالا نشنیدن، خب طبیعی این واژه با همه شفافیتی که داره محجور خواهد بود، کنار گذاشته میشه. برای همین مردم دوست دارن این واژگان و معادل ها رو بشناسن. آقای دکتر سمایی فکر میکنم چند تا نمونه دارن.
بنده چون در کارگروه اصطلاحات عمومی هم هستم، شاید بتونم برخی از این واژه ها رو به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم. اما پیش از در واقع ارائه مثال ها اجازه بدید من یه بحث خیلی کوتاهی رو خدمتتون بگم. یه پرسشی احتمالاً برخی در واقع مطرح میکنن، این که اصلا چه نیازی هست که زبان علم به فارسی باشه. شاید این پرسش شاید از همون اول در واقع جلسه اول شاید مطرح میتونست باشه. و اینکه زبان عمومی و زبان علمی فارسی به یکدیگر وابسته هستن، یعنی اینکه در واقع شما نمیتونید فقط زبان عمومی رو داشته باشید و به توسعه اون زبان کمک کنید. بنابراین برای توسعه و حفظ زبان و حفظ یک زبان به عنوان زبان رسمی نیازمند هستید که تقویت کنید جنبه های علمی آن زبان رو. و این جنبه های عمومی شاید میتونه کمک کنه برای تقویت در واقع توسعه زبان فارسی در کلیتش،
در واقع عملی کردن قابلیت های
زبان هستش. بله. اگر من بخوام یه چند تا فقط مثال به خدمتتون بزنم، مثال هایی که در واقع امروزه در جامعه هستش، من شاید بگم که برای بیبی کریر، این چیزهایی که در واقع کودک رو حمل میکنن، ما آغوشی به کار میبریم.
آغوشی،
بله. برای کمپین دو تا معادل داریم، کارزار و پویش، در واقع در بافت های مختلفش به کار میره. برای کیترینگ در واقع تهیه غذا به کار میره. سلفی رو که میدونید ما خود عکس شاید گفتیم، خود عکس و در واقع اون چیزی که
خود عکس
بله.
خیش انداز چی بود که میگفتید؟
خیش انداز چیزی بود که در جامعه مطرح شده بود،
یعنی
و اینجا مصوب ما خود عکس هستش. البته به مونوپادی هم که باهاش خود عکس میگیرن بازویی گفته شده در مصوب فرهنگستان است. و معادل های دیگه گرافیتی رو بنده عرض کردم، دیوار نگاری و در واقع مال به عنوان بازار بزرگ مطرح شد. و
اصلا کلمه مال از کدوم زبانه؟ هندیه. بسیار شما واژه خاصی،
یه مثال موفق از کلمه NGO قبلا خیلی به کار،
بله بله،
کمتر کسی NGO میگه، بیشتر میگن سازمان های مردم نهاد. NGO مخفف نان گاورمنتال اورگانایزیشن. شما وقتی میگین نان گاورمنتال بلافاصله تو ذهنتون میاد که اگه گاورمنتال نیست، یعنی اگه دولتی نیست، پس چیه؟ خصوصی، ممکنه پرایوت بیاد. ولی این اشکال رو مردم نهاد نداره. نه، در واقع مردم نهاد فرقش با خصوصی اینه که سازمان های خصوصی اونم مردم تأسیس میکنن اما برای منافع خودشون، اما سازمان های مردم نهاد مردم تأسیس میکنن برای منافع جامعه.
خب سازمان مردم نهاد رو شما به سبب کنا بکنید سمن دیگه
کرد.
بله، چون NGO میشه اختصار خیلی هم خوبه.
مجله سمن نیست.
بله خواستم یادآوری کنم این نکته رو. شما یک نکته بگید چون وقتمون تمامه دیگه.
خواهش می‌کنم چون فرمودین که یه مثال فکر می‌کنم یکی از موفقیت‌های شگرف فرهنگستان در تصویر واژه پهپاد بود که به اشتباه بعضی وقتا پهباد میگن، ولی به هر حال این بسیار رواج پیدا کرد، پرنده هدایت پذیر از راه دور. و همون در اسنایی که اینجا گفتگو شده بود و به تصویب رسیده بود، من میدیدم که دارن رسانه ها به کار
خیلی خوب برن. یه اصطلاح شد که خیلی خوب جا افتاد
و خیلی هم عمومی هم شد،
یعنی توقع داشته باشید که کم کم پی دوم از یاد بره به خاطر اون تصویری که از این شی دارن و با باد و هوا و اینا سر و کار داره. مردم دوستان میگن پهباد، اینا پهپاد، یه مطابق تلفظش سخت البته، ولی خب خیلی خوبه. بله. خوب که افتاره. بسیار خوب، خسته نباشید. بحث بسیار مفید بود این دو هفته، بسیار به یک عرصه‌های جدیدی در حوزه زبان فارسی و وظیفه و کارکرد فرهنگستان پرداختیم که برای شخص بنده خیلی مفید بود. سپاسگزار از مهمانان عزیز برنامه و سپاسگزار از شنوندگان خوبمون که تا این لحظات شب همراه ما بودن. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. آنچه شنیدید از پارسی تا فارسی بود با موضوع علم اصطلاح شناسی در جهان و ایران.
خوبان محروب برخزن به سال شرخ اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی اوشد از آن باده که ویرانی اوشد ز شمس قدیل بستان ز شمس حق و دین بستان و هشدار خداوند خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید عشق حسن تا خوبان محروم برخزن به سال چرخ
شما شنوندگان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. نزدیکی به ماه محرم حسینی از شما دعوت میکنم به میان برنامه کاروان عاشقی گوش کنید. مسیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلی واقعی کربلا، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و اصرار مردم عراق به خلع معاویه و بیعت با امام حسین علیه السلام.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی توهی.
اینک حسین قافل سالار کاروان است، او که در این سالها که از عمرش می گذرد ناملایمات دیده و تلخی ها چشیده، بی حرمتی ها که بر مادرش رفته، ظلم ها که در حق پدرش روا شده و خیانت ها که زهراب در جان برادرش دیده. ارتحال برادر تازه شیعیان عراق را به فقدان این جوهر فضیلت متوجه می سازد و به جبران این مافات از حسین می خواهند که اجازه دهد تا خلیفه وقت را خلع کرده و با او بیعت کنند، اما حسین آنان را به صبر دعوت می کند. اینک سال 60 هجری است و نیمه ماه رجب، معاویه از دنیا رخت بربسته و اکنون در مقطعی از تاریخ که او ایستاده او را به بیعت با یزید می خوانند. با شنیدن این دعوت کلمه استرجاع از لبان مبارکش شنیده می شود. او می داند که بیعت با مثل یزیدی وداع با اسلام است. او از مدینه خارج می شود، خروج می کند تا دین را که به خرافه و ناآگاهی آلودند زنگار بزداید و پاک و پیراسته سازد. به قصد اصلاح خروج می کند و پرچم سبز علوی می افرازد که من برای اصلاح در میان امت جدم رسول الله قیام کردم، می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب را احیا نمایم. این سرآغاز حرکت کاروان از مسیر سرخی است که تا همیشه تاریخ زنگ درای آن به گوش جهانیان میرسد و این مصادف با روزهای پایانی ماه رجب سال 60 هجری است.
به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و به مدت 24 دقیقه برنامه نقطه عطف رو